أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وسئل عليه السلام عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بزرگواران عزیز، فضلای بزرگوار. امیدوارم تمام اعمال و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار بگیره. توفیق داریم در محضر 91مین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه می‌خوایم از چشمه جوشان و دریای خروشان بلاغت و علم و معرفت، یعنی مولا الکونین امام علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام بهره ببریم. اون چه که در اینجا نقل شده اینه که گویا از امام علی علیه السلام در مورد خیر و نیکی سوال کردن که یا امیر المؤمنین، ما هو الخیر؟ خیر و نیکی چیه؟ امام در پاسخ این سوال خیر بودن و خیر محض بودن دو چیز رو نفی و خیر بودن سه چیز رو اثبات می کنند. قاعدتا با توجه به وضعیت سائل و اندازه علم و شناختی که سوال کننده دارد، امام علیه السلام رو وادار به چنین پاسخی از این پرسش کرده. ابتدا امام علیه السلام می فرماید که خیر و نیکی نیست که دارایی یا فرزند زیاد باشه. لیس الخیر ای یکثر مالک و ولدک. خب این که امام علیه السلام خیر بودن دارایی دنیوی و اموال رو و همچنین خیر بودن زیادی فرزندان رو نفی میکنه، عرض بکنم که در عرف عوام کثرت مال و خوب بودن وضعیت شرایط زندگی و دنیوی به عنوان خیر حساب میشه، که از جمله اون هم وجود فرزندان زیاده. اما از دیدگاه پویندگان راه حقیقت و سالکان طریق حقیقت، سعادت عبارت سعادت، خیر عبارت سعادت اخرویه و اون کمالاتی که انسان رو به سعادت اخروی میرسانه به عنوان نیکی و خیر به حساب میاد. گاهی هم ممکنه کسی نگاه عامی به خیر داشته باشه، هم مراعات دیدگاه عرف رو که مسائل مالی به نظرشون خیر است مطمئن نظر داشته باشه و هم نظر سالکان الالله رو و سعادت اخروی رو در واقع خیر به حساب بیاره. اما امام علیه السلام در پاسخ این سوال خیر بودن بخش اول رو، یعنی مال و منال و اولاد رو، به اعتبار اینکه فناپذیر و جدا شونده از شخص هستند نفی میکنه. به اعتبار اینکه چه بسا وجود مال زیاد در دنیا یا فرزندان فراوان در دنیا نه تنها به صلاح شخص نباشه و موجب جلب مصلحت رضا، مصلحت حضرت حق و سعادت اخروی نشه، بلکه ممکنه به انسان آسیب وارد بکنه. لذا امام علیه السلام اولا علم رو که قوت در نفس عاقله انسان به حساب میاد، ثانیا حلم رو که کمال قوت عملی برای انسان و در واقع کنترل کننده قوه غضب هست، و ثالثا افتخارآمیز بودن اعمال عبادی در بارگاه ربوبی رو که از فضائل قوه شهوانی است و در واقع موجب به کمال رسوندن قوه عملیه هم می شود، به عنوان خیر و کمال به حساب میاره. اما در مورد ثروت و فرزندان، مال و اولاد، عزیزان مستحضرند در حکمت قبلی هم به آیه 28 از سوره مبارکه انفال اشاره شده بود: و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینکه اموال و فرزندانی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان امانت در اختیار شما قرار میده، چه بسا به عنوان نعمتهایی هستند که وسیله آزمایش و امتحان شما هستند. باید مواظبت کرد که اون چه که به عنوان نعمت در اختیار انسان قرار داده شده و امانت الهی در دست اوست، خیانت به خدا و دین نشه. علل خصوص در صدر اسلام که مهاجرینی که از مکه و اطراف مهاجرت می کردند و در مدینه سکنا می گزیدند، چه بسا اموال و فرزندانشون هنوز در وطن سابق مثل مکه باقی می موند. و بعضی از اونهایی که ضعیف الایمان بودند به خاطر جلب نظر مشتکان احساس می کردند که می تونند با لو دادن اسرار و در اختیار مشتکان گذاشتن خبرهای سری میتونن کاری بکنن که زن و فرزند و اموالشون در امان باشه. لذا خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه به اونها هشدار میده که مواظب باشید که شما به وسیله اموال و اولادتون آزمایش میشید و مبادا که از این امتحان سرفکنده خارج بشید و نتیجه خوبی نگیرید. به هر حال اموال و اولاد از مواردی هستند که هر انسانی به شدت به اونها وابستگی عاطفی و دلبستگی داره. به همین سبب همه باید در این دو میدان بزرگ امتحان به بارگاه ربوبی پناه ببریم و از او مدد بجوییم و هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم تا جزء کسانی که در این دو میدان لغزیدند و نفرین ابدی رو برای خودشون فراهم کردند نباشیم. به هر حال با توجه به فقر فرهنگی که در بعضی از جوامع وجود داره و از بینش بلندی بهره نمی برند، تمام خیر رو در امکانات مالی و مادی به حساب میارند و فکر می کنند که خیر منحصر در کثرت اموال و اولاد. اما امام علیه السلام این فکر باطل رو ابطال میکنه و میفرماید لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر و نیکی اون نیست که داراییت و فرزندت زیاد باشه، ولکن الخیر ان یکثر علمک، بلکه خیر آن است که این سه چیز رو داشته باشی، از سه نعمت الهی برخوردار باشی. یک، علم و دانشت افزون باشه و این یعظم حلمک، حلم و بردباریت بزرگ باشه و ان تباهی الناس بعبادت ربک، بر اساس اطاعت و بندگی پروردگارت در بین مردم سربلند باشی و بر مردم سرفرازی کنی. خب در دیدگاه یک فرد معنوی این سه نعمت به عنوان نعمتهای بزرگ پروردگار که موجب افتخارند به حساب میاند و خیر شمرده میشن، که اولیش علم. عزیزان میدونن علم به عنوان یک ارزشه و اون مقداری که مکتب حیات بخش اسلام به علم و دانش و عالم و دانشمند ارزش قائل شده در هیچ مکتبی به چشم نمیخوره. لذا ببینید مثلا وقتی امام جعفر صادق علیه السلام بر اساس اون چی که در صفحه 14 از جلد دوم بهار وارد شده، همینطور در صفحه 168 از امالی صدوق وارد شده، ببینید میفهمد که اذا کان یوم القیامه کان تامه است، یعنی وقتی روز قیامت وجود گرفت، جمع الله عز و جل الناس فی سعید واحد، خداوند عز و جل تمام انسانها رو در یک بیابان، در یک سرزمین جمع میکنه و وضعت الموازین، یا و وضعت الموازین، آنگاه موازین اعمال، این ترازوهایی که برای سنجش اعمال نیک و بد هر کس هست، نهاده میشن. فتوزن و دماء و شهدائه مع مداد العلماء، سپس خون شهدا با مداد علماء وزن و سنجیده میشه و در این سنجش شهید از جان خودش در راه پیش برده اهداف متعالی گذشته و در مسیر حق به شهادت رسیده و خونش به زمین ریخته شده، خون او با دانشمندی که تمام اون چه رو که با تلاش به دست آورده بر نوک خامه قلمش سرازیر کرده تا جامعه ای رو از جهل و نادانی نجات بده. خب وقتی این دو ابزار یعنی خون شهید با مداد عالم سنجیده میشه، امام علیه السلام فرماید که فیرجه مداد العلماء علی دماء الشهدا، مداد علما بر خون شهدا ترجیح داده میشه، برتری پیدا میکنه. این مکتب ماست. مولا علی علیه السلام از دیدگاه این مکتب داره میگه که خیر فرزند زیاد و مال زیاد نیست، علم زیاده. اگر علم به درستی اخذ بشه، به درستی ترویج و در اختیار دیگران قرار داده بشه، به هر حال نجات جوامع رو تضمین میکنه، خوشبختی بشریت رو و سعادت انسانیت رو تأمین میکنه. اگر مولا علی علیه السلام در بیان ویژگی حاملین حقیقی علم آنگونه که در تحفل عقول صفحه 201 نقل شده می‌فرماید که لو ان حملت العلم حملوه بحقه لأحبهم الله و ملائکته و اهل طاعته من خلقه، اگر حاملان علم به درستی علم رو حمل بکنند، یعنی درست از این علم استفاده بکنند و درست اون رو در جامعه منتشر کنند، خدا و ملائکه الهی و اطاعت کنندگان خداوند از خلق چنین حاملین علمی رو دوست خواهند داشت. اما چه باید کرد؟ کم نیستند کسانی که علم رو برای متامع دنیوی میخوان و اون رو ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به مال و منال دنیا قرار میدند. اینان نه بارگاه ربوبی به جایگاه مناسبی میرسند و نه جایگاه اجتماعی درستی پیدا میکنند، در نظر مردم هم افراد پست و خاری به حساب میان. نظام فهمد لکن نهم حملوه لطلب دنیا. بسیاری از این حاملین علم، علم رو برای طلب دنیا خواستند، به دنبال علم رفتند تا با علم به دنیا برسند. اینجور افراد فمقتهم الله، خداوند هم اونها رو دشمن خودش به حساب آورد و هانوا علی الناس، موهون شدند، خار و ذلیل شدند، علی الناس یعنی از نظر مردم. اگر علم علم درستی باشد ارزش است، خیره. همینطور حلم، ببینید وقتی از پیامبر سوال میکنند که یا رسول الله در مورد ویژگی ها میخواییم ببینیم کی به شما نزدیکتره، پیغمبر فهمان که آیا میخواید خبرتون بدم به اینکه اشبه الناس خلقن از در اخلاق به من کیه؟ میگن بله. در زمره اوصافی که میشماره فهمید و اعظم و کم حلمن، کسی که بردبارترین و کسی که بردباریش بزرگ باشه او به من نزدیکتره. به هر حال باید با خود کنترلی، با انجام اعمال به جایی رسید که دنیا و مافیها در نظر انسان کوچیک بشه و تمام تلاش خودش رو برای جلب رضایت حضرت حق و سعادت آخرت به کار ببره. لذا شما ببینید چقدر برای عاقبت به خیری در دین توصیه میشه، چقدر برای انجام اعمال نیک و برخورداری از تقوای الهی که در ادامه هم امام علی علیه السلام بیان خواهند کرد توصیه شده، و چقدر ما رو دعوت میکنن به این که کاری بکنیم که در مقامات معنوی نسبت به دیگران بالاتر باشیم و کاری کنیم که افتخارمون بندگی خداوند باشه. خب بعد از این که فرمودند زیادی مال و فرزند خیر نیست بلکه خیر، زیادی دانش، زیادی حلم و سرفرازی از حیث اطاعت الهی است، شما که بینید فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهِ، باید به جایی برسی که اگر کار نیک انجام دادی حمدت الله، سپاسگزار خداوند باشی و بدونی که این توان و توفیق انجام کار خیر رو از ناحیه او داری. این اعمال قلیل و کردارهای کم خودت مغرور نشی و خدا رو فراموش نکنی. و این اسأت استغفرت الله، و اگر کار سوء و بد انجام دادی استغفرت الله، از خداوند آمرزش بخواهی و طلب مغفرت بکنی. اون وقت در ادامه امام علیه السلام در مقام حصر خیر دنیا در دو چیزه، برای دو مرد، برای اینکه انسان یا باید مشغول از بین بردن و نابود کردن کارهای زشت و بدی باشد که از او صادر شده و در صدد جبران اونها با انجام توبه باشه، یا اینکه مشغول ایجاد کارهای نیک باشه، چیز دیگه ای نیست. این که میبینیم پیامبر مکرم اسلام خطاب به ابوذر وصیت میکنه و میفرماد یا ابوذر کن بالعمل بالتقوا اشد اهتماما منک بالعمل، اصل عمل خوبه اما تلاشت بیشتر برای انجام عمل با تقوا باشه تا نفس یک عمل. سعی کن اعمالی رو که انجام میدی با تقوا قرین باشه و همراه باشه. بس اهتمام کردن تو به عمل با تقوا باید بیش از اهتمام کردن تو به اصل عمل و بسیاری و زیادی اون باشه. فانه لا یقل عمل بالتقوا، به درستی که عملی که با تقوا همراه باشه لا یقل، هرگز اندک و کم به حساب نمیاد. و کیف یقل عمل یتقبل، که در ادامه مولا علی علیه السلام هم این جمله رو خواهند داشت، استفهام انکاریه. کیف یقل عمل یتقبل، چگونه کم و اندک باشد عملی که مقبول درگاه الهی است؟ خب معلومه عمل اگر با تقوا شد میشه عمل مقبول، و عمل مقبول هم قطعا کم نیست. چرا که و یقول الله عز و جل انما یتقبل الله من المتقین، مگر نه این است که خداوند تبارک و تعالی در آیه 27 سوره مبارکه مائده میفرماید همانا خداوند تنها از متقین عمل اونها رو میپذیره. پس اینه که مولا علی علیه السلام هم میفرمایند ولا خیر فی الدنیا الا لرجلین، در دنیا خیر و نیکی نیست مگر برای دو مرد، دو فرد. یک، رجل اذنب ذنوبا، مردی که گناهانی به جا آورده اما فهو یتدارکها بالتوبه، اون گناهای به جای آورده رو با توبه تلافی بکنه، جبران بکنه. دو، و رجل یصارع فی الخیرات، مردی که در کارهای خداپسند سرعت بگیره و بشتابه، وقت اعمال خودش رو اگر این گونه هم انجام داد کم به حساب نیاره. ولا یقل عمل مع التقوا، کاری که با تقوا و پرهیزکاری انجام بگیره کم به حساب نمیاد، اندک نیست. و کیف یقل ما یتقبل، چون انما یتقبل الله من المتقین، وقتی از متقین میپذیره عمل با تقوا وقتی پذیرفته است، عملی که مقبول درگاه احدیت باشه هرگز کم نیست. به هر حال نسخه اخلاقی بسیار خوبی است که مولا علی علیه السلام در ادامه پاسخ از سؤال در مورد خیر و نیکی پیچیده، و امیدوارم انشاءالله ما از جمله عمل کنندگان به این نسخه ها باشیم و رهیافتگان به وادی سعادت. اما اجمالا کلمات رو عرض کنم خدمت عزیزان. امام فرمودن لیس الخیر ای یکسر مالک و ولدک، لیس از افعال ناقصه است، الخیر اسمشه، ای یکسر مالک خبره، البته ولدک هم عطف بر مالک عرض خواهم کرد، ان ناسبه است، یکسر فعل، مالو فاعل هست و مضاف، اضافه شده به کاف که کاف میشه مضاف الیه، واو حرف عطف، ولدک مضاف مضاف الیه، عطف بر مالک. این ایکسر مالک خبر لیسه است، البته تعویل مستر میره دیگه، در واقع میشه لیس الخیر و کسرت مالک و ولدک، خیر عبارت از زیادی مال و فرزندت نیست. واو حرف عطف، لکنه باز از حروف مشبهتون بالخیر، از حروف مشبهتون بالفعل، اسم خبر میخواد. باز الخیره اسم لکن است. ایکتر املک این خبره و بقیه هم دو تا عطف دیگر بر این خبر وارد شده. ان مستریه ناسبه، یکتر فعل، علم و فاعل و مضاف، کاف مضاف الیهشه. این ایکتر علمک یعنی کثرت علمک، خبر برای لکن است. واو حرف عطف، ان یعظم حلمک، عطف بر ان یکثر علمک، ترکیبشن این همون. ان ناسبه مصدریه، یعظم فعل، حلم فاعل و مضاف، کاف مضاف الیه. دوباره و ان تباهیه، ان ناسب عبادت ربک، عطف بر ما قبل، این هم در محل خبر لکن است. ان مصدریه تباهیه، فعل انته مستتر فاعلشه، الناس مفعول به عبادت جار مجرور متعلق به تباهیه، عبادت مضافه، مضاف اول، اضافه شده به رب، رب مضاف الیه اول، خودش مضاف دومه، اضافه شده به کاف که مضاف الیه دومه. فان احسنت حمدت الله، یه جمله شرطیه است. این شرطیه، احسنت جمله شرط، فعل و فاعله، حمدت الله جمله جواب شرطه، جواب این، حمدت فعل و فاعل، الله منصوب على التعظیم. دوباره و این اسعت استغفرت الله، یک جمله شرطیه دیگه. این شرطیه، اسعت فعل و فاعل، این جمله شرط، استغفرت الله جمله جواب شرطه. استغفرت فعل و فاعل، تای مفعولی، تای مفتوحه، فاعلش ضمیر متصل فاعلیه، الله منصوب علی التعظیم. واو حرف عطف، لا لای نفی جنس، خیر اسمشه. فی دنیا جار مجرور طلب خیره، الا حرف استثناء است، لرجلین جار مجروره مستثناء است. یعنی لا خیر فی الدنیا لأحد الا لرجلین. لا خیر در واقع خبرش هم مقدره، یعنی ثابتون، مستقرون و امثال اونها. خب حالا لرجلین که اینجا اومده، اون رجلین میتونه بدل بعض از کل باشه، مجرور خونده بشه، تابعه. میتونیم بگیم نه، خودش جمله مستقلیه، رجلون مبتدا باشه. اگر رجلن رو مجرور خوندیم، از نبذنوبن فهویت دارکو به توبه، میشه صفت برای رجلن. اما اگر رجل رجلن خوندیم، مبتداست. از نبذنوبن خبرش، از نبا فعل، هو فاعلشه، ذنوبا مفعول بهشه، فا فاء تفریع، هو مبتدا، یتدارکها بالتوبه خبر این هو است. دوباره یتدارکو فعل، هو فاعلش، ها مفعول به، بالتوبه متعلق به یتدارکو جار مجروره. رجل هم عطف بر رجل قبلیه، اگر او رو رجلن خوندی به عنوان بدلیت، اینم رجلن. اگر رجلون خوندید قطع از تبعیت کردید، اینم رجلون. رجلی که یصارع فی الخیرات، اگر رجلون خوندیم این جمله بعد از نکره، صفت این صفت داره، اگر رجلون خوندیم مبتدا سی خبرشه، لصارع او فعل هو فاعلشه که برمیگرده به رجل، فی الخیارات جار مجرور متعلق به یصارع او. ولا یقل امل مع التقوا، واو حرف عطف، لا یقل فعل امل فاعلشه مع التقوا مع ظرف و مضاف، التقوا مضاف لهشه. خب این ظرف بعد از نکره است، صفت واقع میشه. پس لا یقل امل که این صفت دارد کائن من مع التقوا. واف حرف عطف کیفه اسم استفهامه، یقل فعل ما فاعلشه، ما مای موصوله است، یتقبل فعل و نائب فاعل سله ما. این یقل خبر برای کیفه است. این هم بیان نقش ترکیبی کلمات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.